أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل على محمد و آل محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. بحث ما بحث ایمان بود. در ارتباط با ایمان ارکان ایمان رو با هم داشتیم بررسی میکردیم و شعب این ارکان رو انشالله ادامه خواهیم داد. ارکان ایمان و شعب ایمان رو اجازه بدید امشب من برگردم به قبل از این که رکن و شعب ایمان رو امیرالمؤمنین بخواد، یه مواردی رو حضرت ایشون در همین روایت دارن، به این موارد اشاره بکنم. دیشب اینها همراه هم نبود و امشب اجازه بدید به این اشاره کنم، بعد دیگه از فردا شب ادامه همون بحث دیشب رو داشته باشیم. این در این که بدونیم ایمان دامنش و گسترش چقدره. بحث اصلیمون کجاست؟ بحث اصلیمون اینه که ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم که ایمان زیاد بشه عملا یا عمیق بشه در وجودمون. یکی از مواردی که شمردن در این که ایمان رو زیاد میکنه و گستره باور رو افزایش میده شنیدن آیات الهیه. برای کسی که مؤمنه شنیدن آیات الهی باعث زیاد ایمان میشه. بله البته اونهایی که اهل ایمان نیستن خب فعلا اصلا ما باشون کاری نداریم، غیر مؤمنین که خب باشون کاری نداریم، هنوز مؤمن نشده که بگیم حالا ایمانش زیاد بشه یا کم باشه یا بگیم عمیق باشه یا سطحی باشه. بحث سر اونهایی که ایمان دارن و جزء مؤمنینن، برای برداشتن گامهای مؤثرتر و سنگینتر لازمه که عرضم به حضورتون که چه کار بکنن، چه اقداماتی انجام بدن. بس اینجاست. یکی از اون موارد برای گسترش ایمان یا زیاد شدن ایمان، همونطور که در قرآن تصریح بهش شد، بحث آیات قرآن و سوره مبارکه است. سوره های مبارکه که انسان میشنوه. یکی از موارد دیگرم من امشب عرض بکنم، بعد برگردیم اول این حدیث که از بحثمونم عقب نمونیم. عرضم به حضورتون که در آیات قرآنمون چند مورد رو ذکر کردن. یکیش هم صبره. صبر باعث میشه که انسان در ایمانش افزوده بشه. بعضی ها دیدید یه مقداری صبر میکنن، یه خوده که صبر میکنن تازه باورشون هم از بین میره، یعنی یه کمی اینها معلومه که ایمان اصلا تو وجودشون نهادینه نشده. اگر کسی ایمان در وجودش نهادینه شده باشه، به محض صبر ایمانش افزوده میشه. یا برای تعمیق ایمان در یه عبارت دیگه خدای متعال فرمود، حالا من اینم عرض بکنم، انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. این یه آیه دیگه در ارتباط با همون شنیدن آیات قرآن که ایمان رو افزایش میده. فاذا انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا، آیه که دیشب خوندیم، فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا و هم يستبشرون. اینم باعث میشه که ایمان افزایش پیدا بکنه. بعضیا که ایمان ندارن اگر مصیبات ببینن، مشکلاتی رو ببینن، اینها عرضم به حضورتون که ممکنه همین یه ذره ایمانشون هم از دست بدن. اما اگر کسی ایمان داشت و ایمان راسخی داشت، به محض اینکه در مشکلات و سختی ها قرار بگیره، ایمانش افزوده هم میشه. این در جنگ، عرضم به حضورتون که قرآن کریم در جنگ احد خدا این مثال رو میزنه که اونهایی که مقاومت کردن، اونهایی که ایستادن، ایمانشون رو خدا افزایش داد. خب حالا اصل ایمان، دقت کنید، ان الله ابتدع الامور فاستفى لنفسه منها ما شاء و استخلص منها ما احب فكان مما احب انه ارتضى الايمان فاشتقه من اسمه. امیرالمومنین میفرماد خدای متعال یه سری از امور رو مخصوص خودش آفرید. یه خود دقت کنیم، ما میخواییم انگیزمون الان زیاد بشه در این که ایمانمون رو تکثیر کنیم، زیاد کنیم، یا ایمانمون رو تعمیق کنیم. میفرماد یه سری از امور رو خدا آفرید برای خودش، برگزید اینها رو، فاستفى لنفسه منها ما شاء و استخلص منها ما احب. از بین اینها که برای خودش قرار داد، یه سریشو خیلی دوست داشت، یه چیزی رو آفرید، یه چیزی رو ایجاد کرد که خیلی هم بهش علاقه داشت. شما دیدید بلا تشبیه وقتی یه کسی، مثلا بچه ها یه چیزی درست میکنن بهش علاقه دارن، ممکنه یه چیزی درست کنن علاقه بهش نداشته باشن، خرابش بکنن. یعنی این یه چیز طبیعیه، میشه اتفاق بیفته. شما برید بالاتر، برسید به خدا، هم همین اتفاق در عالم ایجاد افتاده. خدای متعال، از کردم اولش بلا تشبیه، اما خب بالاخره خواهم بگیم این چیز امر بدیهیه، یه سری از امور رو آفریده، بخشیش رو برای خودش اختصاص داده، از اون بخشیش که برای خودش اختصاص داده، یه سریش رو خیلی بهش علاقه داشته و داره. از اون اموری که خدا به علاقه بهش داره، و استخلص منها ما احب فکان مما احب انه ارتضى الایمان فاشتقه من اسمه، از اسم خودش اصلا این ایمان رو مشتق کرد. فنحله من احب من خلقه. این ایمانو، خیلی نکته دقیقیه، این ایمانو خدا میده به اونایی که دوستشون داره. یعنی اگه دیدی نور ایمان تو قلبت روشن شده، بدون مورد علاقه خدایی، اینو ارزشش رو بدون، اینو قدرش رو بدون. خدا ایمانو به کسی که دوستش نداشته باشه نمیده، پس کسی حق نداره مایوس باشه. اگه مؤمنه، ثم بینه فسهل شرائعه لمن ورده. خب بعد این ایمان رو خدا تبیین کرد، تشریح کرد، شرایع او رو، حدود او رو هم برای کسی که اهل ایمانه مشخص کرد. و اعز ارکانه علی من جانبه، هر کسی که دارای ایمان شد به وسیله، عرضم به حضورتون که ارکان ایمان، به عزت میرسه. و جعله عزن لمن والا، ارکانش رو عزیز داشت، کسی رو هم که اهل ایمان دا بود عزیز کرد. پس شما اصلا مؤمن ذلیل پیدا نمی کنی. مؤمنی که ذلیل باشه هست، خود یه مشکل ایمان داره. ایمان با ذلت جمع نمیشه. خب الان که شده، خیلی ها مؤمنن ولی اهل ذلت هن، خب نمیشه دیگه، مشکل ایمان داره. خدا امیرالمومنین علیه السلام که دروغ نمیگه. جعله عزاً لمن والاه، ایمان هر کی داشت عزیز میشه. چرا؟ چون اساساً ایمان انسانو عزیز میکنه، به انسان عزت میبخشه. ایمان انسان رو سرسخت میکنه. شنیدی امیرالمومنین در یه جای دیگه میفرمود المؤمن کل جبل راسخ، مثل یه کوه استواره. چرا مؤمن؟ خب ویژگی ایمان اینه، ایمان عزت میده، یعنی انسان رو محکم میکنه، سرسخت میکنه. شما آدم مذبذب در بین مؤمنین نمیتونی پیدا بکنی. آقا هستن الان مذبذب، بر به نرل میزنه، به نیخ میزنه، به خود ندیگه. اینا مشکل ایمان دارن. تو جامعه درد ایمان رو درمان کن، دیگه آدم بادی به هر جهتی پیدا نمیشه، پیدا نمیشه. آدم خب دیگه تأسف میخوره دیگه سر هر، البته کاملا معلومه برنامه ریزی شده است، ولی مردم ما که همون مردمی هستند که قبلا هم بودن. چه خبر شده اخیرا؟ یه موضوعی پیدا میشه، یه گوشه‌ای، مثلا از دنیا رفتن یه چه میدونم بازیگری، یه جایی یه بخشی میخواد شهرستان بشه، نمیدونم چی، یه موضوعی دیگه، بالاخره یه کشوره، یه مملکت 80 میلیونی، اتفاقات زیاد داره توش. همیشه هم بوده، چیز جدیدی هم نیست. میبینی از هر فرصتی استفاده میشه. بعد خب ببین، این که یه عده‌ای سوء استفاده میکنن آدم ناراحت نمیشه، خب یه عده‌ای سوء استفاده میکنن دیگه همیشه، ولی آدم میبینه یه دی تا این اتفاقات میفته زودی موبایل رو ور میداره، ضبط میکنه، میفرسته بی بی سی، میگه آقا تو خیابون ما این اتفاق هم افتاد، بزن پخش کن. خب تو که میدونی بی بی سی بر علیه این ملت این اتفاقات رو پخش میکنه، انگلستان دیگه، میگه دشمنان سرسخت توه. تو بالاخره الان کدوم وری؟ با مردمتی یا با دشمن مردمتی؟ مثلا میگرده یه نقطه ضعف خاص حالا بوده اونجا توی صحنه چی، اصلا میره زود دوربینشو در میاره که بعد بفرسته برای بی بی سی، چه اتفاقی بیفته؟ خیلی عجیبه. یعنی البته بی اون نیستش که این کارا برنامه‌ریزی نشده باشه، ممکنه یه دیرو اصلا این برنامه رو ایجاد کنن، بعد یه دیرم بذارن برای اینکه اینو گسیل بداره مثلا به بی بی سی، شبکه بی بی سی. ولی خب یه عده‌ای هم اینجوری هم. خب تو چرا وطن فروشی میکنی؟ تو بالاخره این طرفی یا اون طرفی؟ بهم میگن مذبذب. مشکل این بنده خدا چیه؟ ایمانه. ایمان انسان رو مسدد میکنه، معزز میکنه، کل جبل راسخ، مثل کوه. حالا وقتی شما یه کوه شدی، بعد یه کوهی باشی که لا تزل هم ریاح العواصف، بادهای فتنه ها تو رو نرزونه. پس هرچی مستحکمتر، هرچی محکمتر بهتر. جعله عزاً لمن والاه، هر کسی زیر چتر ولایت ایمان بیاد، ایمان رو عزیز میکنه. و امنن لمن دخله، هر کسی بیاد در زیر سایه ایمان قرار بگیره در امانه، امنیت پیدا میکنه. ما یه وقتایی این دوستان که میخواستن مثلا مشورت کنن برای دانشگاه برن یا حوزه، همه این حرفا رو با هم میزدیم. اول میگفتیم مثلا برای چی میخوای بیای، سعی کردیم اگه میخواد بره بره، بعد که دیدیم نه واقعا تصمیمش راسخه و میخواد مرد و مردونه بیاد طلبه بشه و از همه چیه دنیا چشم پوشیده و بالاخره اومده برای اینکه یه مجاهدی باشه و فلان و این حرفا، اول حسابی میترسونیمش که نیاد. یعنی نیاد یعنی که اگه میخواد بیاد خطرش هم ببینه و بیاد. در باغ سبز نشون ندیم، پس فردا طلبه شه دو تا مشکل ببینه، تو مرسه علمیش یه مشکل ببینه، با یه استادش یه مشکل ببینه، چه میدونم سر درسش یه مشکل ببینه، وقتی مثل بچه‌ها قهر نکنه بره. آخرش که با رفقا صحبت میکنیم میگیم که ببین، ولی اگه اومدی طلبه شدی یا دیگه خیالت راحت. میگه چه این چی؟ میگم صاحب پیدا میکنی، متولی داری، میشه سرباز امام زمان دیگه، فرماندهش حواس امام زمان به همه هست، اما خصوص طلبه ها بیشتر هست، چون تو اومدی برای این آقا کار کنی، هوا تو بیشتر داره. بله ممکنه تو زندگیت رفاهش، آسایشش، درآمدش، چه میدونم خیلی چیزای دیگه‌اش مثل مردم عادی نباشه، مثل مردم عادی هم نباشه، ولی یه امنیتی داری اینجا، جاهای دیگه این امنیت پیدا نمیشه. آدم یه کسی رو زرشه. حالا این مثال رو تو بیار، ایمان، مؤمن که شدی ایمان نجاتت میده، تموم شد. ایمان امنیت میاره، اصلا منشأش همون امنه، امانه. ایمان امنیت میاره. خب باز یه سوال کنم، خودت جوابشو بگی. اگه یه کسی خیلی دلهوره و اضطراب داشت یعنی چی؟ یعنی ایمانش ضعیفه دیگه. آدم هایی که ایمانشون قویه مثل کوهن، صبر میکنن. جبهه، خب من خودم بچه بودم، 16-17 سالم بود، یه بچه 13 ساله اومد شلسترهای شلمچه. اون موقع من خیلی نگران بودم، چون تمام گردانمون رو از دست داده بودیم، شنیدین همه تون براتون گفتم، ولی جاش اینجاست باید بگم. من یه نگاه کردم دیدم تمام گردانمون از بین رفته، آتیش هم داره میاد، هر لحظه هم ممکنه این قسمت خط عرضم به حضورتون که توسط عراق گرفته بشه و دیگه تموم شه. از همین تیکت گردان و لشکرهای چپ و راستمون هم قیچی بشن و هیچ، اصلا ورق برگرده کربلای 5 سال 65. یه نوجوان 13 ساله آخه تو این بیاب، تو این آره دیگه بیابون، زیر این آتیش کسی به کسی نیست، کسی به کسی کاری نداره. من همینجوری نشسته بودم داشتم نگاه میکردم به این بدنهای تیکه پاره شده رو هم دیگه. حالا چی میشه؟ هیچی هم نداشتم، نه سلاحی نه مهماتی. هر لحظه منتظر بودیم یکی بیاد بگیره ما رو ببره. نه پای اینو داشتیم که برگردیم، نه امکان اینو داشتیم بریم جلو، نه دل اینو داشتیم که همینجا بشینیم. برگردیم کجا برگردیم؟ که چی؟ جلو هم که امکان پیشرفت نیست با این نداشتن امکانات و سلاح و مهمات، و همینجا هم که دلش نیست. 48 ساعتی من نشسته بودم تو این منطقه، یعنی فرمانده من گفته بود اینجا بشین تا بهت بگم. 2 روز تو یک جا نشسته بود وسط این جنازه ها. بعد یه نوجوانی اومد 13 سالش بود، همینجور میخندید، دست گذاشت رو شونه ما، گفت چطوری پهلوون؟ این کلمه گفتم براتون بهم برخورد، تا حالا مثلا تو این موقعیت این وقت گیر آورده تیکه میندازه. گفتم الحمدلله. گفت چیه تو فکری؟ فاصله ایمان چقدر زیاده؟ یه بچه 17-18 ساله، یه بچه 13 ساله، جفتمونم تو جبهه ایم، یعنی همین دوتا رزمنده فاصله ایمانشون چقدر زیاده، زمین تا آسمون. گفتم من دارم به این فکر میکنم، نگاه کن هیچ کس دیگه نمونده، چی میشه حالا بعد از این چی میشه؟ یعنی یه رگه نگرانی تو نگاه و فکر من بود، نگرانی. قرآن دیدید چه خطاب به مجاهدین میفرماد لا تهنو لا تحزنو لا خوفون علیهم، این ترس نداشتن، غمگین نشدن، نگران نبودن. چون یه چنین نگرانی معمولا تو جبهه جنگ هست. تقریبا یک ساعت قبل از شهادت این نوجوان 13 ساله بود، خندید گفتش که مگه تا اینجاشو خودت اومدی که برای از این به بعدش فکر میکنی؟ من فکر کردم راست میگه. چرا من نگران باشم؟ دست خداست. خدا شاید تمام این نگرانی ما یا مثلا این فکر و طعم همش برطرف شد با یه جمله این پسر. رفت چند قدم اونورتر، دیدبانیش که تموم شد به شهادت رسید. یعنی دیگه پر بود، دیگه پر شده بود این انسان. بعد من خب دیگه تو اون خط بودم دیگه، ایشون اومدن بردن عقب. به این فکر میکردم عجب جمله حکیمانه این گفت. خدا شاهده ها، همین یه جمله‌ای که من تو 16 سالگی از این نوجوان 13 ساله شهید شنیدم، یعنی بعدن شهید شد، همین الان که 47 سالمه دارم از این جمله استفاده میکنم. دیگه هیچ جایی نگرانی نیست، دست اونه دیگه، پر نزن. حالا اگه نگرانم شدی برو سراغ خام خدا. میفرماد امنا لمن دخله، اگر کسی وارد جلگه ایمان شد در امانه، خیالش آسوده است. مؤمن خیالش آسوده است. حالا لازمه ما ایمانمون رو زیاد کنیم یا نه؟ معلومه ایمانمون به جاهایی کمه دیگه. وقتی میبینیم نگران میشیم. حالا بعضی نگرانی ها طبیعیه، بعضیش خود طبیعی نیست. همون جاهایی هم که طبیعیه ایمانت قوی باشه راحت تر تقیم میکنی تا اون که ایمان نداره. استراب اون کسی که ایمان نداره خیلی زیاده. بعد ما میشن بیرن پیش این مشاوره، میگن که آقا ما استراب داریم، دلهوره داریم، چی داریم، بهشون قرص میدن. یعنی فعالیت مغزشون رو کم میکنن تا به چیزی فکر نکنن. آقا این خیانت نیست به انسان؟ آقا این دل نگرانه نه مغز نگران. دلش رو آروم کن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله تطمئن القلوب. تو با این که بگی خدا هست هوامونو داره راحت میشی. با قرص طرف آروم نمی کنن. قرصش که تموم میشه، زمان قرصش که تموم میشه قاطی میکنه طرف. خب تو بیچاره داری میکنی، ببخشید ها، این آدمه دارای قلب، دارای فکر، چرا این کار رو میکنید با آدم؟ ما جرأت میکنی حالا بریم با خانم دکتر یا آقای دکتر بگی این کار رو نکن؟ چند درصد اصلا حالا اینکه چقدر وارداتی این بیماری افسردگی و استراب و استرس و اینا بمانه، ولی خود چجوری میخوای حرفش کنی؟ با فراموشی سعی میکنه کاری بکنه تو فراموش کنی بلکه کمتر اذیت بشی. ای بابا فراموش کنم که بدتره، بعد موضوع رو حل کنم. بعد دائم باید قرص 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 قرص. خب بعدش چی؟ هر قرصی هم او چقدر عوارض. مثل گیاهی که بهت نمیده که. خیانت از این بالاتر. بعد طرف میره برای اینکه این بلا رو سرش بیاره طرف مقابلش 50 تومان هم بهش ویزیت میده، میگه تو بیا پدر منم درار. میگه نه حالا 2 جلسه برو 3 جلسه بیا تا ببینم. خوب که طرف رو سرکیسه کرد، یه مش قرص بهش میده و بعد همه چیزش میگه نه دیگه این درست نمیشه دیگه، اینجوریه دیگه. ایمان میتونی یه کاری کنی که طرف ایمانش به خدا بره بالاتر، ایمان بره بالاتر، استرسش کم میشه، خیالش راحت تر میشه. وقتی شما میرید جبهه، من به شما بچه هایی که جبهه نرفتید میگم، اونا که جبهه رفتن که هیچی، وقتی شما میرید جبهه، الان خوندیم آیاتی که جهاد و مبارزه و صبر در مبارزه ایمان رو زیاد میکنه. وقتی جبهه میری خود به خود تو میدان نبرد، خدا ایمانتو زیاد میکنه. وقتی ایمانتو زیاد کرد تو عرصه های خطر راحت تری. یعنی یه نفر که تو تهران باشه ببینه داعش داره چه کار میکنه، با کسی که اونجا داره مبارزه میکنه، داعش با داعش داره میجنگه، خیلی فرق میکنه. اونی که تو تهران، تو قم، تو اصفهان، اینجا تو شهر، تو دلش کلی دلهره میشینه با این فیلم ها. اونی که اونجاست میگه خوش به حالش، دیدی چه قشنگ سرش جدا شد پس امام حسین، بابا هر دقیقه ممکنه این بلا رو سر تو بیاره. کسی که تو میدان مبارزه است، خدا قول داده دیگه، ایمانش رو اضافه میکنه. ایمانش رو که اضافه کرد چه نتیجه ای؟ بعد دیگه دلهورش کمتره، استرسش کمتره. البته اینم بهت بگم ها، ما رزمنده داشتیم، 8 سال جنگم تو جنگ بود و بعد از جنگم اومد تو قومم مسئولیت نیروی مقاومت قوم و یه چند سباهی به دست گرفت، کل بسیج قوم زیر نظرش بود، بعد شد مسئول اطلاع، مسئول عملیات جبهه اصلاحات در قوم. من گفتم خدایا نمیشه این آدم که تمام عمرش تو جبهه بوده، برادر شهیده، حالا شده مسئول اطلاعات جبهه اصلاحات توی قوم. آخه اصلاحات چه کار داره؟ جبهه و شهادت و اینا، اینا دارن به امام و امام حسین و اهل بیت و پیغمبر و قرآن و عترت و همه مقدسات توهین میکنن. این بچه جنگ چجوری میرش میشه نیروی عملیاتی اینا؟ اینجا یه چیزی با هم جور در نمیاد خدا. گفتم من باید پیدا کنم این قصه جبهش چه جبهه‌ای بوده. رفتم همرزمشو پیدا کردم، گفتم آقای فلانی با شما جبهه بوده؟ گو آره. گفتم تو هم باش تو اطلاعات عملیات بودی تو لشکر؟ گو آره. گفتم آه خدا پدر تو بیامرزه، چجور بود؟ گو خب بود دیگه، بچه رزمنده خوب اینا. گفتم نه، تو موقع خطر اطلاعات عملیات میدونی یه جاهایش خیلی سخته، واقعا کار سختی، عملیات نیست که همه با هم بزنن، حالا یکی ترکش بخوره، تیر بخوره، نخوره. اطلاعات عملیات شناسایی اصلا ناشناس باید بره، کسی نمیبیندش، کار یه جاهایی کار واقعا گره میخوره، یه جاهایی بن‌بست گیر میکنن، یه جاهایی کارش خیلی سخته. نمیخوام توضیح بدم. گفتم اون موقع هایی که کار سخت میشد این چجوری بود؟ گفت چی پرسید؟ حالا این سوال کسی هم من نپرسیده. گفتم من کاری ندارم، من الان نیروی این آقام، بسیجی این بابام توی قم، ولی یه جاهایش نمیخونه، نمیخونه، آقا یه چیز دیگه میگه، این یه راه دیگه میره. یه خود فکر کرد، گفتش که آره تو تیم ما هم بود اتفاقا، هر جا کار سخت می شد اول کسی می گفت بچه ها برگردیم بریم یه محور دیگه، اینجا نمیتونیم کار کنیم، رگ بچه ها رو می زد که این سختیه رو دور بزنن برن یه محور راحت پیدا کنن. این بود، گفتم تموم شد، من گرفتم، بریم دنبال کارم، تموم شد. این که دارم میگم جبهه مطلق جبهه نیست، دایخ میگه کسی تو جبهه هست و رزمنده نیست، پاک باخته نیست، خیلی عزیز جونه. این بعدن یه جایی ضربهشو میزنه، خدا شاهد، تاریخ دست ما نیست. اگه بریم بگردیم همین شمر که بعد اومد شمر شد رزمنده مجاهد فی سبیل الله بود، پای رکاب امیرالمومنین شد شمر، وقتی بریم بگردیم میبینیم یه جایی تو جبهه هم یه قصه ای داشته.
و الا خالص جنگ ایمان آدم رو اضافه میکنه. من اینو به عینه دیدم، اصلا نمیگم آیه قرآنه. کی گفته وقتی کسی بره جبهه ایمانش ضعیف میشه؟ اینقدر ایمانش ضعیف بشه، کسی که اولین پرچم آتیش زد روز عاشورا تهران 88، بچه رزمنده گردان دیگه اسمشو نمیبرم، گردان ما بود توی لشکر 27.
من اونجا 4 تا گردان داشتم البته، یعنی تو موقعیت های مختلف تو گردان های مختلف بودم، تو هم نگرد ببینین کدوم گردان، فرق نمیکنه.
بچه رزمنده بود، پرچم امام حسین آتیش زد، داد زد، گفت بهای شاهد باشید اولین نفر من آتیش زدم، فتنه 88.
مگه 4 تا سوسول فوفول میتونه پرچم امام حسین آتیش بزنه؟ مگه جرأت میکنه؟ باید ببینی اول کی میاد.
کسی که اول گفت علی نه من بله، رئیس انصار بود، سعد ابن عباده، رئیس رزمندگان جبهه اسلام، جبهه انصار، رزمنده های مدینه بعد از پیغمبر، اولین کسی که اومد این اومد. بعد تو زهوبک خبر شد، عمر خبر شد، دیگری خبر شد، دیگری خبر شد.
مگه کسی میتونه همون اول بیاد جلوی علی وایسه؟ باید خیلی خودی باشه، خیلی خودی باشه. خیانت اساسی رو تو خودیا بگردید پیدا کنید. تا فهمیدم گفتم تمومه دیگه، تمومه، این آدم آدم بشو نیست، تمومه. اومدم رفتم بودم آقای رحیم صفوی، من بسیجی شما در قم هستم، فرمانده ما ایشونه، مشکلاتش هم اینه، برید تحقیق کنید، اگه من درست گفتم ایشونو بردارید. رفتن تحقیق کردن، برش هم داشتن. نمیشه که. جلسه میذاشت توی سپاه قم، جلسه رسمی، جلسه رسمی میذاشت، گفت اینایی که راهپیمایی میان تو خیابون، سالهای دهه 70، گفت اینا، این احمد پناهیان دست چک از مقام معظم رهبری داره، نفری 5,000 تومان به اینا پول میده، این طلبه ها میان راهپیمایی میکنن برای دولت خاتمی. تو جلسه رسمی سپاه این حرفو میزد. آخه آدم میخواد دروغم بگه یه دروغی بگه که بشه. ببخشید 20,000 تا طلبه، 20,000 تا 5,000 تومان چقدر میشه؟ مقام معظم کجا میخواد پول بیاره برای اینا؟ بعد چه دسته چه اینکه 20,000 تا ورق داره؟ تو جلسه رسمی فرمانده ناحیه من میگم حاجی راجب تو اینو گفت رئیس ما تو جلسه. خب یکی تو میگفت خب بابا یه چیزی بگو بشه، کی تا حالا این دسته چکو دیده؟
همه جا نفوذ هست،
تو حوزه علمیش هم نفوذ هست، تو تشکیلات پیغمبر اکرم هم نفوذ بود. قتل آدم میسوزه، چه کسایی چقدر نزدیک به رسول الله و بعد چه ضربه هایی زدن به رسول الله.
همه جا
هدن لمن اتم به، هر کسی بخواد از مسیر ایمان، ایمان تبعیت بکنه هدایت میشه. زینه لمن تحلا به، من نمیدونم امیرالمومنین، اگر کسی رابطهش با ایمان رابطه تنگاتنگ و صمیمی باشه، وقت ایمان او رو زیبا میکنه، قشنگش میکنه، قشنگش میکنه. از بچه های رزمنده بپرسید بعضی از این شهدا رو شما میگه خدایا، بعضی ها خوش تیپن، بعضی ها خوش گلن، اون خوش گله اصلا لازم نیست خیلی تیپم داشته باشه، گلش خوشه، اصلا قیافه هم نداره ها، ولی انقدر تو دل بروه، انقدر تو دل بروه، دیوونش میشن بچه ها تو گردن. مثل پروانه دورش میگردن. خدا وکیلی ها، حالا ما یه درصدش رو دیدیم دیگه تو خود هیئت. همین شهید مهد مهدی لطفی نیاسر، بچه ها سر دست میشکستن سر اینکه آقا این بیا تو اتوبوس ما، تو راهی نور یادتونه، این بیا تو اتوبوس ما، این میکشید میبرد تو اتوبوس، اون میبرد که تو اتوبوس، اسمش این بود راوی بود. ولی بچه ها اصلا یه بار دیده بودنش. حالا من محمد مهدی رو از 7-8 سالگی دیده بودم تا 35 سالگی تو هیئت میرفت میومد، از بازی کردناش تا خدمت کردناش تا چای دادناش تا سینه زدناش تا گریه و مناجاتش تا شهادتش. ولی بعضی ها اولین بار برشون بوده با اینا با او سفر میرفتن تو راهیان نور، آها شیفتش میشدن. بعد به همرزماش که مجروح شده بودن همون تو سوریه توی فرودگاه تیفور کنار همین مجروح شده بودن، اتفاقا میگفتش که آقا مهدی اومد ما رو از خواب بیدار کنه، که خودش آخه آدم چقدر مهربون میشه. این شما یه فرمانده است مهدی، تمام نیروهای خودش رو عقب کشیده تام شد. بعدم کارش آقا مهدی میدونی بالاخره فرمانده اطلاعات شناساییه، اونم کجا تو چه فضایی، نیروهای خودش رو همه رو عقب کشیده. بعد بهش گفتن که فلانی تو یه سوله‌ای نیروهای یه یگان دیگه چندتایی خوابن، محاسبه این که الان این تا سوله بره موشک ها میرسن هم داره، مطمئن این اگر بره موشک میاد، مطمئن مهدی، مطمئن 17 سال تو سپاه زجر کشیده شده، الان فوق تخصص تو خیلی چیزا، نمیتونم من به چی بگم، 17 سال تلاش کرده واقعا، از دست خود مقام معظم رهبری ترفیه درجه گرفته. پیش میگفتن تو سرهنگی، چرا این درجه سربانی تو داری میزنی؟ او این تبرکی دست آقاست، من فقط با این حال میکنم. ایده ای میده برای زدن هواپیماهای اسرائیلی، خودشم ایده رو عملی میکنه، اسرائیلی به درک واصل میکنه، نتیجه هم میده، الانم داره دنبال میشه، نیرو پرورش میده، کجا 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 نیروهاش الان دارن میجنگن، یا چیز عجوبه عجیبی. بعد من گفتم خب بی خود از آقا مهدی برای ما حرف میزنی؟ دو سه تاشون رو سوال کردم، اصلا هر دو سه تا میگفتن خیلی مهربون بود، خیلی مهربون، خیلی متواضع بود، خیلی هوای نیرو رو داشت. خب معلومه دیگه، آقا مهدی تو الان چند زبون و مسلطی؟ هیچی، تسلط 100% به عبری داری که اصلا مثل اون ما دیگه نداریم فعلا، اصلا خوراک جنگ با اسرائیله، تو خیلی اتفاقات دیگر رو میتونی رقم بزنی. خب بابا نیرو تو بفرست، بگو برو آقا اون سوله بچه ها رو بیدار کن خوابن. یه نه، میگه به نیروها شما برید، من خودم میرم بیدارشون میکنم. میره شروع میکنه دونه دونه این بچه ها رو بیدار کردن، بعضی ها بیدار میشن میان از سونه بیرون، بعضی ها مجروح میشن، بعد خودش داره اون یکی ها رو بیدار میکنه، موشک میخوره به شهادت میرسه. چه دلی، خدا شاهده چه دلی میخواد. حالا خودش محاسبه رو داره ها، میدونه الان موشک داره میاد، آهان الان خواهد خورد، بذار من یه نفر دیگر هم از خواب بیدار کنم که این جون سالم به در ببره. چه دلی میخواد. پدر شهید میگفت من به سپاه تسلیت میگم، واقعا سپاه تا قیامت به خاطر همین شهدا پرچمش بالاست. آدم چقدر باید کربلا رفته بودیم اربعین، جالب بود این تیکه 7 کیلومتر پیاده روی داشت، بعد یه اتوبوس سوار می شدن 2 کیلومتر 1 کیلومتر 2 کیلومتر اتوبوسه می رفت، بعد دوباره 3 کیلومتر پیاده روی داشت تا سامرا. جمعیت زیاد، چند تا اتوبوس هم بیشتر نبود، جمعیت خوب زیاد بود. وقت پیر مرد، پیر زن، بالا پایین، وقت این زوار امام حسین می اومدی می دید چه ایثاری می کنه برای اینکه سوار اتوبوس بشه. این اونو می کشه پایین، این میره اون نمیگه این پیر مرده، پیر زنه، نمیتونه راه بره، این بره 2 کیلومتر 3 کیلومتر این اتوبوسه میخواد بره، خب این بره، خب ببین این زائره. میگه من 1 کیلومتر پیاده نرم این مهمه. من خب تو که اومدی زیارت، منت هم با خودت آوردی، چه زیارتی؟ حالا بعد میگرده همه بهش میگن زیارتت قبول، انشالله قبول، ولی کربلا جنسش اینجوریه، نمیشه که. زائر جنسش با جنس امام حسین فرق داره، ولی اینجا فرق داره. برای بعضی ها، بعضی ها ایمان یه چنین چیزیه، زینتن لمن تحلا، ایمان زیبا میکنه مؤمنو، اونی که دوست ایمانه با ایمان زیبا میشه، زیبا میشه، زیبا میشه. من فقط میتونم شهدا رو مثال بزنم، ببخشیدا، چون اصلا خدا میفرماد اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنین حقیقی اینان، این مجاهدین فی سبیل الله هن. من خیلی متاسفم برای اهل علمی که الان جزو گویندگان این مملکتن و جبهه نرفتن، خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. راستی اینا میخوان با مردم حرف بزنن، چی میتونن بگن؟ میخوان مثال بزنن، چی میخوان مثال بزنن؟ چون باید این تجلی دین و ایمان رو تو نوجوانها و جوانها میدیدن و الان بگن جوانها، نوجوانها، این اتفاق افتادنیه. و الا مثلا بگن آیت الله لازم بهجت اینجوری بوده، خب بله، ببخشیدا، 60 سال 70 سال چقدر ایشون ریاضت شرعی کشیده تا به این نقطه رسیده، چقدر سختی کشیده. اما برو پیش آیت الله جوادی آملی همین الان، برمیگرده بهت میگه ولی این شهدا خیلی سریعتر از 10 سال ریاضتی خیلی از بزرگان کشیدن اینا رفتن رسیدن، واقعا میرسیدن. آیا وقت فکر نکنید با شهادت به این نقطه رسیده؟ نه بابا، قبل از اینکه شهادت شهید بشه اینجوریه، شهادت که جایزشه. لیجزی الصادقین بصدقهم، لیجزی الله الصادقین بصدقهم، جایزه شهادته، جایزه شهادته. اینجوری شده، به این نقطه رسیده که به شهادت رسیده، به این نقطه رسیده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ایمان انسان رو اینجوری عزیز میکنه، تو دل برو میکنه. اون آیه قرآن یاده، سیج علالهم الرحمن و ودا، این کلام امیرالمومنین رو بذار کنار اون آیه قرآن، ببین این کلام ترجمه اون آیه هست یا نه. میفرماد کسی که ایمان میاره، پای ایمانش هم میایسته و عمل صالح در رکاب امامش انجام میده، یعنی اطاعت میکنه، زجر میکشه، مجاهده میکنه، مبارزه میکنه، سیج علالهم الرحمن و ودا، خدا یک کاری میکنه همه اونو دوستش داره، دوستش داره، دوستش داره. الان مقام معظم رهبری، عکس آقا رو گرفته دستش، مثل ابر بهار عشق میریزه، نه حجاب درست تابی داره، شاید اصلا نماز نمازم نخونه. سیج علالهم الرحمن و ودا، مسئله این با حجاب بی حجابه نیست، مسئله اون آقا است. و بعد اون آقا میگه خب با اینایی که پای انقلابن، دل سوزن، اشک میریزن، ایستادن، حالا یه مقداری هم حجابشون رعایت نمیکنن، با اینا که نمیشه مثلا یه کسی که دشمن منحرف چیه چیه برخورد کرد، بالاخره اینا رو باید ملاحظهشون رو کرد. آقا اینجوری صحبت میکنه، ولی از این طرف چی؟ یکی نیست بگرده بگه آقا به خاطر گل روی تو این اتفاق افتاده، تو خیلی خوبی، خدا محبت تو انداخته تو سینه یه ملت. یه ملت تو لبنان بچه ها گفت عکس آقا رو دستمون گرفته بودیم، رفتیم گفتیم به اینا عکس آقا بدیم، سنی هم بودن توی یه منزلی، عکس آقا گفتیم دیدیم مثلا من میریم جبه عکس، الان شما میری جهادی میری توی عکس آقا میدید پخش میکنید، گفتیم چند تا عکس آقا برده بودیم تا دادیم به مادر و پدر شهیده، نگرفت دستشو کشید عقب بلند شدن رفتن. وی خود فکر کردیم ما چی شد، مثلا بد شد ما عکس آقا رو به اینا دادیم، رفتن و اومدن و بعد اومدن عکس آقا رو گرفتن و بوسیدن و رو چش گذاشتن و رو قلبشون گذاشتن. چی شد؟ نه ما اون موقع وضو نداشتیم، ما بی وضو به عکس آقا دست نمیزنیم، شیعه هم نیست، بی وضو به عکس آقا دست نمیزن. سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان قشنگ میکنه مؤمنو، ایمان دوست داشتنی میکنه مؤمنو. خب سخت میشه هرچی تو دوست داشتنی تر بشه مؤمن، وقت این مؤمن اگر سختی بکشه، داغ بکشه، داغش سنگین میشه. حضرت زینب عصرش تاسوعا بلند شد اومد پیش برادر، دید امام حسین سرش گذاشته رو زانوش، خوابش برده زانوش، یا تکیه به تیرک خیمه داده خوابش برده. داداش لشکر اومده محاصره کرده، داداشو بیدار کرد، دیگه اونا هم واقعا میخواستن حمله کنن، تموم شده بود دیگه، عصر تاسوعا بنا بود تموم بشه، عصر تاسوعا بنا بود عاشورا باشه. داداش اینا اومدن دارن به خیمه ها میخوان حمله کنن، تموم شد، چه کار داری میکنی؟ امام حسین سرش بلند کرد، برای شما هم پیش اومده خیلی پایینه پایینه پایینش، یه وقتای دیگه خوابایی میبینی یه چیز دیگه است، توی عالم دیگه بردتت، اصلا یه چیز دیگه است، میگی عجب خوابه، تا تمام روز مست این خوابی، هرچی اتفاق دیگه میفته اصلا میگی ولش کن، کی منو بیدار کرد؟ امام حسین سرشو بلند کرد گو خواهرم الان جدم رسول الله رو دیدم. آقا فرمود عجله کن حسینم، منتظرم. یه دفعه حضرت زینب برآشفت، شروع کرد گریه کردن، به سر و سینه خودش زدن، داداشم حسینم چی داری میگی؟ چه کشته شدنی؟ چه مردنی؟ از چی حرف میزنی؟ اصلا حضرت زینبم یادش رفت، اصلا حرفشو امام حسین میزنه، از رفتن حضرت زینب جان میخواد بده، حرفشو میزنه فقط، خدا صبرت بده زینب.